بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در دوران ام بین نسخ و تخصیص بود در صورت سوم، یعنی جایی که عام در زمان قبل وارد شده، وقت عمل به اون هم فرا رسیده و پس از فاصله زمانی معتنابهی خاص منفصل آمد. اکرم العلماء، علما هم از فاسق و عادل بودند و وقت عمل هم بود و طبق اکرم عمل شد، پس از برهه‌ای آمد لا تکرم العالم الفاسق. این دو احتمال داره، یکی اینکه نسخ باشه، یعنی تا حالا اون عملها طبق حکم واقعی بوده از الان تغییر کرد، یا اینکه تخصیص باشه، معناش اینه که از اول این عالم فاسق از این بیرون بود، از عام بیرون بود و منتها گفته نشده بود به خاطر یک جهتی و مصلحتی. ابتدا گفتیم که ممکنه کسی بگوید اصلا نسخ متصور نیست. گفتیم نه، نسخ امکان تصویر داره، اشکالی در نسخ نیست. بعد هم وارد شدیم به این که چه وجهی وجود داره برای ترجیح تخصیص بر نسخ. در این وجوه اولین وجه را از مرحوم اصفهانی نقل کردیم. مرحوم میرزا محمد حسین اصفهانی صاحب حاشیه بر کفایه فرمودند که چون ائمه در حکم نور واحدند و کلامشون هم به منزله کلام واحده، این قبل و بعدش اینا همه یکیه و حکم متصل داره، این عام و خاص حکم متصل دارن. وقتی که حکم متصل شد، در متصل همون صورت اول بود، متصل همیشه میگفتیم اینجا تخصیص نسخ نیست، تو یک کلام به هم چسبیده اکرم العالم الا الفاسق که کسی نمیگه الا الفاسق اومد نسخ کرد، میگه همون تخصیصه و اصلا ثمره بین نسخ و تخصیص هم دیگه اونجا ظاهر نمیشه. اینجا به منزله متصل که کلام واحد شد، یعنی متصل شد، متصل که شد یعنی دیگه تخصیص. این تقریری بود که اون روز عرض کردیم، جوابش هم رو عرض کردیم. جواب عرض کردیم که دو سه تا مقدمه اینا قبوله، این که ائمه پیغمبر و ائمه به کلهم نورون واحد، این قبوله. مطلب دیگرم این که اینها کلامشون هم به منزله کلام واحده، اینم قبوله. ولی از اینها نمیشه نتیجه گرفت که همه خاصها و عامهای با فاصله زمانی متصلند. نه، به منزله کلام واحده، ولی متکلم واحد هم حرفای منفصل داره، اینا منفصل به شمار میاد. این یه مقدار جای استغراب و استعجاب هم بود که مرحوم اصفهانی به این شکل چی کرد. حتی اینکه ائمه کلامشون کلام واحده، به منزله مجلس واحد هم نیست. تازه به منزله مجلس واحدن باشه بگیم پیغمبر اکرم تا امام عصر اینا همه گویا در یه مجلس نشستن. تو مجلس واحدم گویا یه متکلم با فاصله حرفای متفاوت و متعدد و ناسخ و منسوخ و خاص و عام و اینها میزنه، با اینکه یکی متصل به شمار نمیاد. این وجه اول بود که جوابش داده شد. نه، مجلس واحدی که 10 ساعت 20 ساعت طول بکشه دیگه، مجلس واحده. بله بله، اگه مجلس واحده 10 دقیقه 5 دقیقه نیم ساعت مثلا اینجور باشه، بله. نه، ولی مجلس واحدی که 5 ساعت طول بکشه، 10 ساعت طول بکشه، 1 روز طول بکشه، چرا؟ اون کم احتمالش، ولی منتفی نیست. ولی مهم اینه که اصلا اثبات مجلس واحد و اینا که جایی نیست. اینا کل این که در روایات داریم اینه که اینها نور واحده. همین اصلا چیزی که داریم اینه که اینها نور واحده. بله متکرم. ولی این که یه مجلس است و حرفاشون همه در حکم متصله، اینا چیزاییست که ما روی این بحثا گذاشتیم، ولی این در متون و منابع و روایات ما نیامده. این مثل اینه که حالا این واحد بودن اینها مثل اینه که پارلمان های متعدد به منزله یک قانون گذاره. شما 20 دوره پارلمانی تشکیل میشه تو بعضی کشورها، مثلا 100 ساله 150 ساله حالت پارلمان داره و همینجور هم قانون گذاشتن. خب اینا همه یکی حساب میشه، ولی نه یکی که معنی این که یعنی در مجلس واحد و در یه لایحه واحده، نه متعدده. بله مثل بله فوق بله دیگه مثل خود قرآن میشه دیگه، کل قرآن یک کتاب اصلا، ولی در این حال متصل و منفصل داره. اینجوری نیست که همه چون قرآن یک کتاب است و اونجا از ناحیه یک متکلم هم هست بگیم که واحده. اون روز هم عرض کردیم مثلا از یک اگر متکلم واحد وحدت جزئی شخصی هم داشته باشن ائمه، باز هم مثل خدا میشه، مثل متکلم هایی میشه، واحدی میشه که حرفای متعدد منفصل میزنن. این وجه اول بود و پاسخ داده شد و مشخص شد که این وجه ناتمامه، نمیتونه اثبات تقدم تخصیص و نسخ بکنه. وجه دوم که در کلماتی آمده و این وجه هم فکر کنم در کلمات مرحوم اصفهانی آمده، این است که چرا ما میگوییم تخصیص بهتر از نسخ؟ به دلیل این که نسخ عرض شود که موجب یک وهنی در شریعته، ببخشید کثرت نسخ موجب یک وهنی در شریعته. فوقش در باب نسخ کسی بپذیره بگه نسخ داریم، اما اینکه تمام مواردی که خاصهای منفصلن بگوییم عام نسخ شده، این معناش اینه که صدها و هزارها ما ناسخ و منسوخ داشته باشیم و این مناسب شرع نیست. این مناسب شرع نیست، یه نوع وهنی در شریعته. ولذا خیلی ها تلاش میکنن که همیشه نسخ را به حد اقل برسونن، نسخ را به حد اقل برسونن. چرا؟ برای این که اصل نسخ یه نوع نقصی را نشان میده و به طور ویژه وقتی که نسخ خیلی دایره وسیع پیدا بکنه، این اصلا گویا یه لطمه ای به اون جایگاه و نظام شریعت وارد میکنه، یه نسخ شایع رائج در حدی که این همه عامها که آمده بگیم این چندین جور نسخ شده. این معناش اینه که این اهل الله البی مثلا 10 تا ناسخ داره، اوفی بالعقود نمیدونم چقدر ناسخ داره، از سبت کتب علیکم السیام چقدر ناسخ داره، همه اون مستثنیات صوم از این خارجه. و همینجور باید بگیم آیات مخصوصا قرآن، چون عموماتی که تو قرآن داره و اطلاقاتی که در قرآنه، اینا 100 جور خاص منفصل دارن. همه این خاصا رو شما بگید که از حین ورودشون داره حکم رو تغییر میده، مخصص نیست، از حین ورود داره نسخ میکنه. این معناش تداول و شیوع وسیع نسخ در آیات و همینطور در روایاته، و این کثرت نسخ موجب وهن شریعته. این وجه دومی است که باز در کلمات فکر میکنم مرحوم اصفهانی آمده، احیانا دیگران هم به این اشاره کردن. اینم عرض شود که پاسخش اینه، این وجه دوم پاسخش اینه که درسته که فی الجمله آدم نمیپسنده، یه مقدار به ذهنش قوی نمیاد که نسخ زیاد باشه، ولی زیادی نسخ به جایی ضرری نمیزنه. اینجور نیست که موجب یک وهنی بشه، نه، از شاید که قرار شارع در اون 250 سال اون شکلی این بوده که از شاید که اگر واقعا فی الواقع مصالح متغیر باشه و از حین ورود خاص مصلحت جدیدی پیدا شده باشه، این مانعی نداره که نسخ بکنه. کثرت نسخ الان تو قوانین عادی و عرفی هم هست. اگر کثرت تطور مصالح و مفاسد وجود داشته باشه، اتفاقا نسخ خوبیه، باید نسخ باشه. اگر این مصالح و مفاسد داره تغییر پیدا میکنه بر حسب زمان و مکان و شرایط، مصلحت‌های جدیدی حادث شده، حتما اصلا باید نسخ بکنه. این کمال یک قانونگذاریه، نقصی درش نیست. اونی که نقصه اینه که مصالح و مفاسد را نداند یا نتواند خوب اینا را جمع‌بندی بکنه و قانونگذاری بکنه، و الا اگه مصالح و مفاسد داره تغییر پیدا میکنه، قانون هم تغییر پیدا میکنه، چه عیبی داره؟ هر روز تو این پارلمان های دنیا هر روز دارن قانون میذارن و هر روز هم دارن یه چیزی رو تغییر میدن، هزار جور نسخ هم درش وجود داره. اگر این برگرده به اینی که نمیدونست، حالا فهمید این نقصه، یه موردش هم در مورد خدا نمیشه. ولی اگه برگرده به این که نه، خبر تازه ای رخ داد، موضوع عوض شد، تغییر و تحولی تو مسائل و مسائل رخ داد و الان یه شرایط جدید پیدا شد، اینجا لازمه حکمتش اینه که حتما نسخ بکنه. اصلا خلاف حکمته که بگه تخصیص بزنم. چرا؟ برای اینکه مصلحت و مفسده جدیده، با حکم رو نسخ بکنه اون قبلی را.
خود کسرت نسخ قبلی که در مقابل تخصیص و اینها مثلا تخصیص و اینها
نه
و علم میتا بگید ما به امر الا وقال خاص
ولی علما ما ندیدیم
که چیزی در
باره
نسخ
بگن. همش میگن اصلا نه. نه، اتفاقا تو قانونگذاری عرفی که دائم داره نسخ انجام میشه، دائم نه نه نه، به خاطر نادانیشون هم نیست، به خاطر اینکه گاهی به خاطر نادانی است، ولی خیلی وقتا به خاطر اینکه اصلا اوضاع عوض شد، شرایط جدید رخ داد، میگه این باید بره بیرون از اون. این عیبی نداره.
به خاطر
ناتوانی میتونه
یه قانونی
بذاره
ملحق باشه، نه
اینکه
نسخ بشه.
حالا اونم نمیشده، نمیشده، گاهی این انعطاف اونجوری هم نمیتونسته بگذاره، عیبی نداره. حالا البته این نکته تو حالا به یه شکل دیگه من بعد عرض خواهم کرد، ولی اینجا الان مسئله رو تغییر نمیده. بله،
قوانین اصلا عادی بشری مبتنی بر مساله و مفاصل عرفی هست، اما قانون گذاره شرعی که در
مسائل عرفی نیست که بخواد تشخیص زیاد تعریف کنه. خب اولا تو شرع هم که خیلی وقتا همین مسائل و مفاسد عقلایی و عرفی هم مد نظره، ثانیان حالا مسائل و مفاسد واقعیه فراتر از فهم عرف، مگر اون تغییر نمیکنه؟ حالا تغییر ممکنه بکنه، اوکی، احاطه نداره. ثابت که ثابته، اون حکم منسوخ در ظرف خودش همیشه همینه، تو ظرف اینم در ظرف ناسخ همیشه همینه، اون که فرق نمیکنه، همیشه احکام هر چیزی در ظرف خودش همیشه، در ظرف خودش نباید تغییرش داد و تغییر داد. بله، طبق مسائل و مفاسد همیشه ثابته، ولی بر محور همون مصلحت و مفسده میچرخه که گاهی ابدیه گاهی مقطعیه. این هم جواب دومه که به نظر میاد این راه حل دوم هم خیلی راه حل تمامی نباشه. اینم از این. سه، عرض شود که سوم این که کسی بگوید که تقدم تخصیص و اولویت تخصیص بر نسخ به دلیل این است که در قوانین، یعنی در فهم عرفی و قوانین عرفی اینطوره که ما من آمن الا وقت خص ما داریم، تخصیص خیلی شایع و رایجه، ولی نسخ اینقدر شیوع و رواج نداره. ما من آمن الا وقت خصشون از اول تا الان اینو میگن ناظم، یعنی بابا آخه تخصیص مقدمه چرا؟ برای که ما من آمن الا وقت خص، هزار بار شنیدیم که هر عامی همیشه تخصیص میخوره، مثلا ما عام بی تخصیص خیلی کم داریم تو این قانون گذاری ها. و این رواج و شیوع عام مخصص و تداول و شیوع تخصیص در برابر نسخ، این موجب میشه که جایی که شک داریم که این ناسخه یا مخصصه بگیم این مخصصه. چرا؟ برای اینکه تخصیص یک پدیده خیلی رایج و شایعه، ما باید اون پدیده شایع و رایج را مقدم بداریم بر اونی که شایع و رایج نیست. اینم وجه سومیه که ممکنه کسی بگه به خاطر این ما میگوییم که تخصیص بر نسخ مقدمه. جواب این هم این است که اولا این ما این طرف را قبول داریم که ما من آمن الا وقت خص تخصیص زیاده، ولی این که نسخ زیاده یا کمه این اول کلامه، خود این با همین بحث ما ارتباط داره. اگه کسی بگه این خاص ها ناسخن، وقت نسخ هم خیلی زیاده، این چی نداره. این اولا. ثانیاً این که معلوم نیست این رواج تخصیصی که در این جمله مشهور آمده که مامن آمن الا وقت خص، خص اینجا به معنای تخصیص مقابل نسخ باشه. نه، اون مشترک رو داره میگه. هر عامی معمولا تخصیص میخوره، معمولا خاصی برش وارد میشه، ولی این خاص حالت ناسخ داره یا مخصص داره، این مشترکه. این معنی اصلا این جمله معلوم نیست اون شیوع این باشه. خاص، هر عامی خاصی برش وارد میشه، ولی این خاص میاد تخصیص میزنه یا نسخ میکنه، این تو این جمله و این چی معلوم نیست این باشه. و سالسن حالا بله نه، خاص میاد ناظر به او، به قول ایشون به همش میزنه، اما این چجوری به همش میزنه، نسخی یا تخصیصی، فرق نمیکنه، هر دوش ممکنه منظور باشه. اینم احتمال این دوم. و سوم این که حالا فوقش اینه که شما بگید تخصیص بیشتر از نسخه، مگه این دلیل شد دیگه که بگیم چون تخصیص بیشتر از نسخه، شما جایی هم که تردید دارید بگو تخصیصه، نسخ نیست. صرف شیوع یکی در مقابل دیگری، اکثریت این نسبت به اون اقلیت، دلیل نمیشه که بگیم جایی که شک داری حمله بر اون چیزی بکن که غالبا اونطوره. بله، اگر اون طرف مقابلش معقول نیست یا نادر و کل معدومه، بله این شاید بگیم اینی که اکثره اون رو باید انتخاب کرد. ولی جایی که نه، نسخ داریم در شریعت، تخصیص هم داریم، تخصیص البته خیلی بیشتره، این دلیل نمیشه که جایی که شک داریم بگیم این بیشتری رو انتخاب بکن. این یه نوع بیشتر به ذهن آمدنه، نه اینکه یه حجت باشه. این مسئله در حد حجیت نیست. اینم وجه سوم برای تقدیم تخصیص بر نسخ که این هم تام نیست. وجه چهارم اینه که در بعضی کلمات شد مرحوم ناینی و بعضی آمده باشه که ما تخصیص که میگیم مقدمه، علتش اینه که عرف خاص را قرینه بر فهم عام میداند. عرف خاص را قرینه میدونه. اگر گفت اکرم العالم الا الفاسق به صورت متصل، الا الفاسق، شما میگید قرینه برای اینه که مراد واقعی عالم رو میخواد تعیین بکنه. همین حکم در خاص منفصل هم وجود داره. عرف خاص منفصل را معامله قرینه بر مفاد عام میکنه. چطور وقتی که میگه رأیت اسدا یرمی که میاد میگه این قرینه است، برای اینکه مقصود از اسد اینه. خاص همیشه مثل اون یرمیه، یعنی میاد قرینه میشه برای اینکه عام در مرتبه اراده استعمالی اگر متصل باشه، یا در مرتبه اراده جدی اگر منفصل باشه، مقصود از اون اینه. بنابراین خاص همیشه در جایگاه قرینیت نسبت به عام قرار گرفته. و این مستلزم تخصیصه، و الا ناسخش و قرینه نیست برای منسوخ. ناسخ وقتی که اون ابتدا حکم این بود که به سمت مسجد الاقصا نماز بخونن، بعد آمد که فول وجهه که شطر المسجد الحرام، کسی نمیگه این قرینه برای اونه. عام خواستن باشن، کسی نمیگه قرینه اونه. اگر عام میگفت که اکرم العلماء، حالا یک مصلحت دیگری پیدا شد که از این به بعد، نه همیشه، از این به بعد فاسق اون ملاک اکرام را نداره. خب این را دیگه این قرینه بر اون نیست در ناسخ. این حرف جدیدی داره میزنه. قرینیت معناش اینه که مقصود من از آن این بود، این در نسخ نیست. پس خاص قرینیت داره برای عام، این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که قرینیت با نسخ سازگار نیست. قرینیت با عرض شود که تخصیص سازگاره. بله دیگه، بله، این جمع عرفیه، یعنی این رو قرینه میدونه، با جمع عرفی بکنه. جمع عرفی هم به اینه که بگه از اول مقصود اون اینه، این میشه تخصیص دیگه. اینم وجه چهارم. این وجه هم باز میشه جواب داد. اولا این که قرینیت به یه شکلی در نسخ هم هست. چرا؟ برای این که ناسخ هم تا منسوخ هم تا ناسخ نیامده، یک ظاهرش اینه که این همیشگیست دیگه. همین که اومد از وسط راه او رو قطع کرد، در واقع یه جوری داره اونو معنا میکنه. اگر این منسوخ ناسخی برش وارد نشده بود از این مقطع، همینجور ادامه داشت دیگه، یه اطلاق داشت، برای اینکه از اطلاق زمانی داشت که همیشه هست. پس وقتی که ناسخ خاص به عنوان ناسخ هم تفسیر بشه، در واقع نوعی قرینیت اینجا وجود داره، نوعی قرینیت اینجا وجود داره. برای اینکه اون استمرار و بقا را که ظاهر اولیه بود، اون از الان دیگه متوقف شد، و از الان ما میفهمیم که اون حکم منسوخی که تلقیمون این بود که همیشگیه، نه همیشگی نبود، مال اون مقطع زمانی بود. اون شمول ازمانی را. بنابراین ناسخ هم قرینیت برای منسوخ داره، و به تعبیری اون شمول و اطلاق در عمود زمان را متوقف کرد. همین اونو قرینه است دیگه. میفهمی که اون از اول هم محدود بوده، منتها نگفت به ما. حالا میفهمی نه، اون از اول محدود بوده.
ما حالا میگه فارسی شرط در تخصیص و نسل، چرا ما این موضوع را گفتیم؟ وقتی ما بدونیم که نسل اینجا تخصیص زمانی و تخصیص اصطلاحی اینجا تخصیص افرادی.
بله دیگه، این تخصیص زمانی دیگه، همه گفتن اصلا نسل تخصیص زمانیه.
پس چرا مثلا ما این وجوه
نه فرق داره. تخصیص زمانی که باشه، معناش اینه که تا حالا حکم واقعا اون بود. ولی اگه تخصیص افرادی باشه، میگه نه واقعا این نبود، واقعا حکم همون الا الفاسق بود. خیلی فرق داره.
زمانیه
بله بله. منتها اثرم داره دا. اثر مهمی داره. این گفتن هم گفتن که نس تخصیص ازمانیه، تخصیص تخصیص در واقع افرادی نه زمان از اول.
نه بسید مدروم اینه که مورد باسی با در صورت شاکه دیگه.
بله.
در صورت شاکه ایا اینجا تخصیص هست یا نس هست کدومش مقدمه؟ وقتی ما تشخیص داریم که اینجا از نظر زمانی داره تخصیص میخوره، یعنی معلومه اینجا نس هست، و اگر دیدیم که افراد را داره دارشت
ما همین شک بین این دوتا داریم، نمیدونیم این تخصیص افرادی من اول زمان یا تخصیص ازمانی از این مقطع، شک داریم نمیدونیم. شما میگید که وجه چهارم اینه که میگید آقا خاص قرینتون علی العام، ما میگیم باشه این قرینه باشه، ولی این قرینیت عرض شود که میتونه به یه شکل تخصیص ازمانی باشه که میشه نسخ، میتونه قرینه برای اخراج و تخصیص افرادی من اول الامر باشه، این میشه تخصیص. یه نوعی قرینیت در هر دو هست. اگر بگید نه قرینیت بر این داره که تخصیص افرادی است، از اول داره این افراد از اون میبره بیرون، نه اینکه وسط کار زمانن جدا بکنه، اگه این بگید میگیم هذا اول الکلام. پس قرینیت مطلقه بگید اون اعم است از نسخ و تخصیص. اگر قرینیت خاصه بگید هذا اول الکلام، این مصادره المطلوبه، اول کلامه. این عرض شود که این هم جواب این مسئله هم همینه. حالا دیگه نکته دیگه بود که اون شاد خیلی الان به ذهنم میاد که تام نیست، و بنابراین قرینیت هم مسئله رو حل نمیکنه. این تا حالا ما چهار تا وجه، یعنی کل بحث ما اینطور شد که برای این که ما تخصیص را انتخاب بکنیم دو تا مقام داشتیم. یکی این که کسانی میگفتن اصلا اینجا تخصیص ممکن نیست چون تأخیر البیان ان وقت الحاجه است، این گفتیم نه تخصیص ممکنه. بعد گام بعدی برای ترجیح تخصیص بر نسخ بود، اینجا چهار وجه رو ذکر کردیم برای اینکه در تعارض نسخ و تخصیص اولا و و ترجیح با تخصیصه، چهار تا وجه ذکر کردیم. این چهار تا وجه تمام نبود، ولذا مسیری که تا حالا طی کردیم اینه که نمیشه بگیم نسخ نامعقول است، نه نسخ معقوله. نمیشه بگیم تخصیص اشکال ثبوتی داره به خاطر تأخیر البیان عن وقت الحاجه، نه اونم اشکال نداره. پس از لحاظ عالم ثبوت و واقع امر خاص بعد العام به شکل منفصل و بعد وقت العمل هم میتواند ناسخ باشه هم میتواند مخصص باشه. کسانی گفتن نمیتواند ناسخ باشه، درست نیست. کسانی گفتن نمیتواند مخصص باشه، پاسخ داده شد. پس هر دو راه بازه. این در مقام ثبوت. اما در مقام ظاهر و اثبات چهار تا وجه آمد برای تأیید اون نظر غالب و مشهور، چون غالبا خاصها را معامله تخصیص میکنن. این چهار وجه با اشکال مواجه بود. حالا فکر کنید ببینیم شما میتونید وجه پیدا کنید یا نه. آقای ناظم